شسته رفته کردن، خوشگل کردن، یه مثبت بذارن ببینیم چند نفرن. ما چند تا 20 خواهیم داشت تو کلاسمون. صدای منو دارید؟ آها، خب آقای نوری، بله آقای جعفری عزیز. بله خانم رضای، مشکلات نت دیگه، چاره ای هم نیست. بله دوستمون، بله جناب یلقی، آقای احمدی، بله. خب اینا پس دوستانی هستند که جزواتشون رو آماده کردن. خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. من یه خواهشی دارم راستی بچه ها، من ایمیلم رو براتون می نویسم، چون در هر صورت نمره رو من باید نهایتا اعمال کنم، ورقه رو صحیح می کنم، ایمیل بهتون میدم، محبت کنید یه کاری انجام بدید، جزواتتون رو در فایل، به صورت فایل ورد گوش کنید چی میگم، ما این چیزایی که دارم میگم، مؤلفه هایی که میگم رو رعایت کنید، فایل ورد با فونت به نازنین سایز 14 جاستیفای، قشنگ تایپش تایپ کرده باشید، خوشگل، تمیز، مرتب، برای من ایمیل کنید. اینم الان من ایمیل من براتون می نویسم اینجا الان که ببینید، زهرا اندرلاین خبیر اتساین yahoo.com. این ایمیل منه بچه ها، زهرا اندرلاین، یادتون باشه یاهو هرگز لاین نداره، اگه کسی لاین توی یاهو داره حتما اندرلاینه، زهرا اندرلاین خبیر اتسا یاهو دات کام. ببخشید آقای دزواره، خوش اومدید آقای دزواره. جزوتو اگه نوشتی در بعد از اینکه امتحان دادی، یعنی بعد از اینکه ما جلسه بعدمون یک شنبه تموم شد، جزواتتون رو برای من ایمیل کنید، فایل ورد به نازنین سایز 14 جاستیفای، خیلی قشنگ شکیل برای من فایل رو ایمیل بفرمایید، زهرا اندرلاین خبیر اصلا یاهو دات کام. همه تو متوجه شدید؟ اگه متوجه شدید یه مثبت بذارید. دوستانی که سر کلاسن مثبت بذارم من ببینم. آها مرسی مرسی، خیلی هم عالی، متشکرم. خب خدا رو شکر. خب 29 نفر شدیم و این خیلی خوبه، و این خیلی خوبه، و دیگه انشاءالله با امید خدا میتونیم دیگه یواش یواش عملیات اجرایی علیه اسناد رسمی و قراردادهای بانکی رو شروع کنیم. پس تیتر امروزمون آقای انوری عزیز، تیتر امروزمون اینه، عملیات اجرایی علیه اسناد رسمی و قراردادهای بانکی و چک. ما سه تا اجرایی رو میخوایم انشاءالله با هم تا روز یک شنبه انشاءالله تموم کنیم مبحثش رو. بسیار همعالی. بذارید ببینیم آقای چی نوشته بودن اینجا. نه دیگه آقای نوری عزیز، باید تایپش کنی دیگه، دیگه الان که دیگه گذشت اون زمانی که دست نویس کنیم، همه چی دیگه الکترونیکی شده، تایپی شده، اصلا دیگه با دست وقت نشه بشین پای کامپیوتر، کاری نداره که، خیلی سریع تایپش کن، یه نفر بخونه شما تایپش کن، اینطوری انجام بده. آره که بعدن هم میخوای برای کسی بفرستی بتونی شیر کنی، بتونی فایلتو به دوستات بدی استفاده کنن، برای کسی فایل رو بفرستی، چه تو واتساپ، چه تو تلگرام، چه توی از طریق ایمیل، نمیدونم از درگاه های دیگه. دیگه تموم شد، اون زمانی که ما میشستیم مینوشتیم. البته که من به شما بگم، من خودم الان مثلا یه وقتایی خیلی از کارامو چون دوست دارم که فیزیک کاغذ رو دوست دارم، مداد رو مخصوصا دوست دارم، خیلی وقتا که دارم شعر میگم یا میخوام داستان بنویسم، داستان کودک تو حوزه کودک وقتی میخوام کار کنم یا شعر یا داستان، اصلا مخصوصا یه دونه یه جامد یه لیوان خیلی خوشگلی شیشه مربا رو، حالا برکت دوستان برسن این خاطره رو بگم براتون بد نیست، یه شیشه مربا رو برداشتم روش برچسبای بچگانه چسبوندم، خیلی خوشگلش کردم. یه دگمه خیلی فانتزی خوشگلم اون بالاش با یه روبان خوشگل بستم، خیلی کودکانه و قشنگ. بعد کلی مدادهای خوشگل خوشگل خریدم تو اون گذاشتم، مدادهایی که چند تا اتود و البته بیشتر مدادهایی که بشه تراشید. ببین تراشیدن یه حس خوشگل به آدم میده، مدادای فانتزی خوشگل تراش و پاک کن همیشه سر میزم هست. بعد وقتی میخوام شعر کودک بگم یا میخوام داستان کودک بنویسم، لذت میبرم که با مداد بنویسم، پاک کنم، دوباره بنویسم، خیلی حس قشنگه. پس آقای نوری این حس، این با دست نویسای شما رو برای اون حسا باید داشته باشه. اما وقتی میخوام یه جزوه، میخوام یه کتاب، میخوام یک مقاله، یک کار اینطوری جدی رو میخوایم بنویسیم، دیگه برادر من باید دیگه بسیار بسیار خشک و رسمی بشینیم پای کامپیوترمون و تون تون تایپش بکنیم. انشاءالله شما تو بانکتون هم باید اینطوری باشید دیگه. من زمانی که در بانک ملی معاون مدیر کل حوزه مدیریت بودم، خب خیلی ها فکر میکنن این سمت یعنی که دیگه طرف حتی دوربین کامپیوترش هم نباید دیگه خودش روشن کنه، در حالی که من تمام کارهامو، تمام گزارشاتی که برای مدیر عامل آماده میکردم، برای اعضای هیئت مدیره آماده میکردم، نامه‌هایی که مثلا برای کمیسیون مادی صد، برای دیوان محاسبات، برای رئیس جمهور، برای وزیر اقتصاد مینوشتم که قرار بود مدیر عامل امضا کنه، همه اینا رو خودم تایپ میکردم پشت کامپیوترم، هرگز نمیدادم به ماشین نویس ادارم که زیر دست من کار میکرد، اصلا قبول نداشتم کار کسی رو. شما باید اینطوری بشید، باید خودتون کاراتون رو بکنید، به هیچ کس محتاج نباشید. آقای نوری درست بود؟ قبول داری حرفامو؟ الان آقای نوری 20 منفی میذاره، یعنی که اصلا قبول ندارم. خب صدامو دارید بچه ها؟ دوستان صدای من هست؟ آها بله بله بسیار همالی، مرسی آقای نوری عزیز که قبول کردی. بسیار خب، ما شدیم 29 نفر. اگه یه نفر دیگه از راه برسد، من بحث را آغاز می کنم که بشین 30 نفر. من دیگه با خیال راحت شروع کنم که حالا دیگه یه تعدادی هم میمونن که فکر کنم وسط های بحث خودشون رو برسونن. ایمیل دوباره بگم آقای جعفری، عرض کردم زهرا آندرلاین خبیر آمرسی خانم نظریه عزیزم که گذاشتی، بله زهرا آندرلاین خبیر @yahoo.com. بله بله خانم داداشی 29 هم خوبه، خیلی هم عالی، خوبه باشه، من اطاعت میکنم و شروع میکنم. خب به نام خدا، تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات می دهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. یه صلوات می فرستیم و کلاس رو شروع می کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله که خداوند به حق محمد و آل محمد برای هممون عاقبت به خیری رقم بزنه انشاءالله تعالی. بسیار هم بله خانم نظری، بله واقعا همینطوره، بله منم موافقم آقای دزباره عزیز. خب پس شروع کنیم. ما وارد بحث جدید شدیم، سرتیترمون رو زدیم و گفتیم عملیات اجرایی علیه اسناد رسمی، قراردادهای بانکی و چک. میخوایم ببینیم که تقاضانامه صدور اجراییه رو که به استناد قراردادهای رسمی هست چگونه باید تنظیم کنیم. درست شد؟ پس تیترمون و تیتر کوچیکترمون رو میتونیم اینطوری بزنیم: نحوه تنظیم تقاضانامه صدور اجراییه به استناد قراردادهای رسمی. درست شد؟ من باز به صورت شماره شماره به شما میگم که بعدا مطالعه کردن و مرور کردنش هم براتون راحت تر باشه، در ذهنتون طبقه بندی بشه. نکته اول، مرقوم بفرمایید. مرقوم بفرمایید. پس نکته یک، فقط برای آن دسته از تسهیلات. خانم امانی، هنوز چیزی نگفتم عزیزم، هنوز تازه میخوام بند یک رو بگم. فقط عرض کردم داریم عملیات اجرایی علیه اسناد رسمی، قراردادهای بانکی و چک رو میخوایم مرور کنیم. بعد گفتم شماره شماره میگم که شما خیالتون راحت باشه، بعدنم میخوای بخونی اذیت نشی. شماره یک رو در مورد نحوه تنظیم تقاضانامه صدور اجرایی، شماره یک رو اینطوری دارم میگم: یک، بانک فقط برای آن دسته از تسهیلات میتواند مبادرت به صدور اجرایی نماید که مانده آن را به سرفصل های مطالبات سررسید گذشته و مطالبات معوق و مشکوک الوصول منتقل کرده باشد. خب این بند یعنی چی؟ یعنی که پس بانک مادامی که مانده تسهیلات رو از مطالبات جاری خارج نکرده و نبرده نذاشته، اول تو سررسید گذشته و بعد مطالبات معوق، نمیتونه اجرایی صادر کنه. پس پیش زمینش یا در واقع مقدمش این هستش. درست شد؟ خب نکته بعد، برای آغاز عملیات اجرا، باید فرم تقاضانامه صدور اجراییه تهیه و تکمیل شود. خب آقای نوری، یکی از محسنات الکترونیکی شدن یا آنلاین شدن این اتفاق همینجاست برادر من، اینه که شما قبلا باید میرفتی دوایر حسابداری ادارات اجرای ثبت اون فرمه رو میگرفتی، میومدی دوباره پرش میکردی، دوباره میرفتی، اما الان دیگه لازم نیست برادر من. شما کافیه، همونطور که عرض کردم، خدا نگه دارد برای ما حضرت گوگل را، شما کافیست برید تو گوگل سرچ کنید فرم تقاضانامه صدور اجراییه علیه سند رهنی، براتون سایت های بیشماری رو میاره که این فرم توش هست. دستور پرینت میدی، پرینتر کنار کامپیوترت هست، پرینت میکنی تو خونه قشنگ پرش میکنی ور میداری میبری، تو شعبت پرش میکنی ور میداری میبری برادر من. پس ببین چقدر سهولت در کارهامون ایجاد شده، خدا رو شکر، این خیلی خوبه. بله، پس ما گفتیم باید اول فرمو تهیه کنیم و بعد پرش کنیم. اما نکته بعدی، فرم تهیه شده. سلام دوست عزیز که تازه اومدید. بله، فرم تهیه شده باید به صورت کامل و بر اساس مندرجات قرارداد رهنی تکمیل شده و به امضای صاحبان امضای مجاز شعبه برسد. خب دیگه تو بانک هم که دیگه من و شما بهتر از هر کسی میدونیم این رو دیگه، که برای اینکه یک فرم، یک نامه یا هر چیزی رسمیت داشته باشه، حداقل دو نفر باید اون رو امضا کنن، مخصوصا نامه های خارج از بانک رو. یعنی برای اشخاص ثالث سخت، شما نامه میزنی از طریق بانک، دو نفر باید امضا کننش و مهر بانک هم حتما باید بخوره. تو فرم های اجرایی ما حتما این کار رو میکنیم، دو نفر امضا میکنن و مهر میخوره. پس منظور من هم همین بوده اینجا. بله، ادامه بنویسیم. در فرم مزبور باید شماره و تاریخ اسناد رهنی، اعم از سند رهنی اصلی و قراردادهای متمم و همچنین اسامی متعهدین سند اعم از تسهیلات گیرنده و وثیقه گذار با مشخصات کامل و اقامتگاه و اقامتگاه باید درج شود. اینجا یه نکته بنویسیم. مرقوم بفرمایید نکته. تا یادم نرفته نکته رو بگم بنویسید. مهمه. اگر نشانیه اقامتگاه هر یک از متعهدین سند تغییر یافته، ولو اینکه بانک از آن مطلع شده باشد، در صدور اجراییه نمیتواند نشانی جدید را قید کند و یا اشتباهات قبلی را اصلاح کند. یادتونه اون روز که داشتم در مورد تنظیم سند رهنی براتون صحبت میکردم، چند تا نمونه گفتم. گفتم که وقتی اگه قرار شده برید دفتر خونه و سند رهنی تنظیم کنید، خواهشن بخونید، دقت کنید، مبادا اشتباه شده باشه، مبادا غلط تایپی اتفاق افتاده باشه، این امروز میزنه بیرون این اختلافات. حالا امروز که اومدی اجرایی صادر کنی متوجه میشی که خانم نظری جان، عرض کردم که اگه نشانی اقامتگاه هر کدوم از متعهدین تغییر کرده باشه یا اگه اشتباه باشه ما الان متوجه شدیم میخوایم اصلاح کنیم، ما حق نداریم در تقاضانامه صدور اجراییه بیایم آدرس جدید بنویسیم یا آدرس درست رو بنویسیم. ما ناچاریم همون آدرس و نشانی که در سند رهنی بود همون رو باید عیناً بنویسیم و الا اصلا اجراییمون دچار مشکل میشه. الان متوجه شدید چی عرض کردم؟ من منظورم این بود. پس برای همینه که بهتون گفتم روزی که میری سند رهنی رو تنظیم کن، دقت کن مبادا اشتباه بشه. بله. پس قرار شد که حتی اگه اشتباه شده بود ما همون اشتباه رو فعلا در اجرائیه بنویسیم و همون رو قید بکنیم. آقای دکتر سلام، سر کلاسم. بله بله جناب، من تو آنتراک به شما زنگ میزنم. باشه خدم، عذرخواهی میکنم، ببخشید. بله دیگه آقای انوری، دعا میکنیم که اینترنت شما با شما همراهی کنه، قطع و وصل نشه دیگه برادر من، دیگه کاریش هم نمیشه کرد قربان. خب اما آیتم بعد، از آنجا که دوست عزیزی هم که تازه اومدن، ما هم سلام میکنیم خدمتشون. از آنجا که موضوع صدور اجراییه، از آنجا که موضوع صدور اجراییه در بانک ها عموماً وجه نقد است، بنابراین باید مطالبات بانک شامل اصل طلب، سود مورد انتظار، خسارت تأخیر تعدیه مبلغ 10,000 ریال قرض الحسنه پرداختی، که یادتون هست دیگه این داستانش چی بود دیگه، گفتم براتون مفصل 10,000 ریال رو، مبلغ 10,000 ریال قرض الحسنه پرداختی، حق الوکاله اگه وکیل دارید، خب حق الوکالتون هم باید بخواید دیگه حتما، حق الوکاله، حق بیمه پرداختی و سایر هزینه ها باید به تفکیک در محل مربوطه درج شود، در محل مربوطه درج شود. خب اما یه نکته اینجا بنویسیم دوستان، بازم یه نکته اومد به ذهنم بگم بنویسید. مرقوم بفرمایید، در مورد خسارت تأخیر تعدیه، در مورد خسارت تأخیر تعدیه شعبه باید مانده خسارت تأخیر متعلقه را تا تاریخ تکمیل تقاضانامه قید نموده و برای روزهای آتی تا روز وصول خسارت، تأخیر، روزانه اعلام کند. ببینید پس اینطوری شد، ما میگیم امروز چندمه؟ امروز 18 3 1400. اوکی، من همه امروز میخوام یه اجرایه صادر کنم، میشینم حساب کتاب میکنم، میگم تا امروز که دارم مینویسم تقاضانامه رو، آقای اجرا لطفاً مثلا فکر کن 100 میلیون تومان خسارت تأخیر من است، مینویسم 100 میلیون تومان، اما آیا همین امروز قراره به من پولو بدن؟ نه، ممکنه 6 ماه دیگه این پول وصول بشه. پس من برای اینکه کنتور خسارت تأخیر بیفته و تا روز آخر اجرا بتونه حساب کنه، میگم آقای اجرا تا امروز 100 تومان خسارت تأخیر بگیر، از امروز تا روز وصول هم هر چند روز شد ضبط در 200,000 تومان کن. 200,000 تومان چیه؟ خسارت تأخیر روزانه است، یعنی روزی 200 تومان داره کنتور میندازه برای این شرکت، برای این شخص، و باید اضافه بشه به مانده بدهی. متوجه شدید الان چی عرض کردم؟ خدا رو شد، بسیار عالی. خب اما یه نکته دیگه هم بنویسید دوستان عزیز، حالا که متوجه شدید جایزش اینه که بعد یه نکته دیگه بنویسید. بله روزی 200,000 تا باید بله خسارت بده. اما نکته بعد، اگر موضوع اجراییه، اگر موضوع اجراییه تسهیلات مبادله ای باشد، مثل فروش اقساطی مثلا، اگر موضوع اجرایی تسهیلات مبادله ای باشد مانند فروش اقساطی که سود در اصل مستتر است، که سود در اصل مستتر است، یعنی پوشیده شده، پنهان شده، تو دل هم دیگه هستن، باید در اعلام مانده طلب، باید در اعلام مانده طلب اصل و سود یک جا و در قالب اصل طلب نوشته شود، و در قالب اصل طلب. پس تو عقود مبادله وقتی داریم اجرای صادر می‌کنیم، وقتی می‌نویسیم اصل طلب 1 میلیارد، این اصل طلب هم شامل اصل تسهیلات هم سود، جمعش شده 1 میلیارد، اسمش هم هست اصل طلب دیگه. فکر کنم خیلی گویا بود. و اگر عقد، و اگر دنبالش رو بنویسید، و اگر عقد و تسهیلات در زمره عقود مشارکتی باشد، مانند مضاربه و مشارکت مدنی، مانند مضاربه و مشارکت مدنی، اصل و سود باید، اصل و سود باید مستقل از یکدیگر و به تفکیک درج گردد. و به تفکیک درج گردد. اما یه نکته دیگه هم بنویسیم. این نکته خیلی مهمه دارم بهتون میگم، و کنارش نمیدونم یه 4 تا ستاره و ماه و خورشید بذارید، یعنی خیلی مهمه این نکته که الان میخوام بگم بهتون. اصل مندرج، اصل مندرج در تقاضانامه صدور اجراییه هرگز نباید بیشتر از سقف، بیشتر از سقف مبلغ سند رهنی باشد. به عبارتی در درج اصل طلب، در درج اصل طلب باید سقف سند رهنی رعایت شود. درست شد؟ اما یه نکته دیگه هم بنویسیم اینجا، حالا هی به ذهنم میرسه این نکاتو که میگم حیفه دیگه نگم بهتون. مرقوم بفرمایید. در مورد اشخاص حقوقی، در مورد اشخاص حقوقی باید الزامن، باید الزامن تصویری از آخرین آگهی روزنامه رسمی که بیانگر مشخصات مدیران است و یا در صورت انحلال روزنامه‌ای که مؤید مشخصات مدیران تصفیه می باشد پیوسته اجرایی شود. پس در مورد اشخاص حقوقی، اگر اون شخص حقوقی ما هنوز زنده است، هنوز پابرجاست، هنوز داره کار میکنه و فعاله، باید آخرین روزنامه رو بدیم که نشون میده مدیرا کیا هستن. اما اگه شرکت ورشکست شده، منحل شده، دیگه وجود خارجی نداره، قاعدتاً به جای مدیر، مدیر تصفیه داره. پس ما باید روزنامه رسمی رو بدیم که مدیران تصفیه در اون درج شده. اینم یه نکته مهم بود که باید میگفتم خدمتون. اما باز یه نکته دیگه میتونیم بنویسیم اینجا. چقدر نکته زیاد شد حالا تو این بند. نکته بعدی این که اگر متعهد سند قبل از صدور اجرایی فوت کند، اجرائیه باید علیه ورثه او صادر شود. که این امر یا بر اساس گواهی حصر وراثت انجام و در صورت عدم دسترسی از طریق مطلعین محلی ورثه شناسایی و در غیر این صورت از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار ابلاغ صورت میپذیرد. اما نکته بعد دوستان، نکته بعد، اگر متعهد بعد از صدور اجراییه و قبل از ابلاغ آن فوت کند، طریقه ابلاغ همان است که در نکته بالا گفته شد. طریقه ابلاغ همان است که در نکته باید، یعنی باید ادامه بحث باید، یعنی ابلاغ باید به ورثه انجام بشه. منظور اینه وقتی طرف فوت میکنه دیگه ابلاغ به متوفا که دیگه مفهومی نداره، پس باید ورثه‌شو یا از طریق حسر وراثت یا از طریق مطلعین محلی یا از طریق نشر آگهی در روزنامه دنبال کنیم. منظور من این بود دوستان عزیزم. اما نکته بعد رو هم میتونیم باز بنویسیم. نکته بعد، اگر بعد از ابلاغ اجراییه بدهکار فوت کند، اگر بعد از ابلاغ اجراییه بدهکار فوت کند، اجرا باید اطلاعیه‌ای شامل روند پرونده به محل اقامت مدیون، به محل اقامت مدیون متوفا التحاق کند و یا در روزنامه منتشر نماید. خب پس این رو هم مد نظر داشته باشیم. اما نکته بعد، حالا که صحبت سر مدیون و اون شخصیت خود اون آدم است، نکات مهمی رو که قبلا هم البته با هم مرور کردیم و یک بار دیگه اینجا باز میگم دیگه، بحث همون اهلیت اگه یادتون باشه، ما تو ماده 190 قانون مدنی هم اومدیم گفتیم تو هر اتفاق و عمل حقوقی ما باید اهلیت رو مد نظر قرار بدیم. اینجا هم نمیتونیم این رو نادیده بگیریم، پس تو این نکته میتونیم بنویسیم اگر بین وراث، اگر بین وراث بدهکار شخص محجور یا غایبی وجود داشته باشد، اجرایی باید علیه نماینده قانونی او تنظیم شود. مثلا اگه